مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز ورود 3 کشور حوزه بالتیک به ناتو را به مردمان آنها خوش آمد گفت. جورج واکر بوش در ویل نیوز پایتخت لیتوانی در اجتماع هزاران تن از مردم آن کشور گفت که ناتو قولی رسمی داده است که از آنها و مردم کشورهای دیگر بالتیک حمایت کند.
The long night of fear, uncertainty and loneliness is over. You're joining the strong and growing family of NATO. Our alliance has made a solemn pledge of protection. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America.
رئیس جمهوری ایالات متحده در پی دعوت ناتو از 3 کشور حوزه بالتیک برای پیوستن به ناتو به ویلنیوس سفر کرده بود. جورج واکر بوش امروز با رئیسان جمهوری لیتوانی، لتونی و استونی دیدار کرد و بالاترین نشان لیتوانی را از والداس آدامکاس رئیس جمهوری آن کشور دریافت داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده سپس وارد بخارست پایتخت رومانی شد تا با رهبران آن کشور دیدار کند. وی امشب به واشنگتن باز خواهد گشت. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت حمله صبح امروز به یک قایق گشتی اسرائیلی را که در آن 4 ملوان اسرائیلی زخمی شدند بر عهده گرفته است. در این حمله یک قایق ماهیگیری حامل مواد منفجره به یک قایق گشتی اسرائیلی در ساحل شمالی نوار غزه برخورد کرد و در انفجاری که به وقوع پیوست 2 مهاجم سوار بر قایق ماهیگیری کشته شدند. این حمله در حالی صورت گرفته است که سازمان آزادی بخش فلسطین روز گذشته توقف فوری حملات به غیر نظامیان اسرائیلی را خواستار شد. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، فردی که روز گذشته در صدد سوءقصد به جان محمد قاسم فهیم وزیر دفاع دولت انتقالی افغانستان بوده است، با گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان و اعضای طالبان ارتباط دارد. سازمان‌های اطلاعاتی روز گذشته اعلام کردند که اقدام یک تبعی عراقی را برای به قتل رساندن محمد قاسم فهیم در نزدیکی اقامتگاهش خنسا کردند. مقامات امنیتی در ابتدا اعلام کرده بودند که در این رابطه 2 فرد مظنون را دستگیر کردند. گزارش می شود مهاجم عراقی با 10 کیلوگرم مواد منفجره که به بدنش بسته شده بود دستگیر شده است. در ایران فرمانده نیروی انتظامی تهران می گوید دستگیر شدگان در حاشیه مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، مرتضی طلایی امروز گفت در پی فراخوان آنچه که وی آن را ضد انقلاب خواند، به گفته وی عده‌ای معدود در اطراف محل برگزاری مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر جمع شدند و با استفاده از شرایط موجود قصد برهم زدن آن مراسم را داشتند. وی اضافه کرده است به دنبال این عمل خلاف قانون، ماموران نیروی انتظامی برای آرام کردن وضعیت بیش از 30 تن را دستگیر کردند که این افراد شب گذشته آزاد شدند. روز گذشته هزاران تن در ایران همزمان با 4مین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران با خواندن سرود ای ایران و سردادن شعارهای ملی و سیاسی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان گرد همایی ها و راهپیمایی هایی برگزار کردند که با حمله افراطیون مذهبی و لباس شخصی ها به تشنج و درگیری هایی کشیده شد. بنابر گزارش ها در تظاهرات روز گذشته در شهرهای ایران شماری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ده‌ها تن بازداشت شدند. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، روز گذشته در تهران از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست در مورد پرونده قتل های زنجیره‌ای که آن را پرونده ملی خواند تحقیق کند. 15 تن از اعضای نیروهای ملی مذهبی در ایران با انتشار نامه‌ای دوران شکنجه و بازجویی خود را افشا کردند. آنها در نامه خود آوردند اینک که محاکماتشان در دادگاه انقلاب پس از مدتی وقفه و تأخیر به پایان رسیده وظیفه خود می دانند، در این مقطع زمانی که در انتظار صدور حکم هستند گزارشی از آنچه طی 2 سال اخیر بر آنها گذشته است ارائه کنند. این 15 عضو نیروهای ملی مذهبی در نامه خود به 22 مورد از اقداماتی که در نقض حقوق آنها صورت گرفته اشاره کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با انتشار اطلاعیه‌ای با حمایت از رأی دادگاه همدان درباره هاشم آقاجری استاد دانشگاه نامه 160 نماینده مجلس را در محکومیت این حکم محکوم کرده است. بر اساس اطلاعیه انجمن یاد شده، این تشکل خواستار افشای اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه شده است. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. وزیران خارجه روسیه، چین و 4 جمهوری آسیای میانه امروز توافق کردند تا تلاش‌های مشترک قوی‌تری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان انجام دهند. وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف به دنبال نشست سازمان همکاری شانگهای در مسکو گفت که وی و اعضای دیگر آن سازمان تصمیم گرفتند همکاری بر ضد قاچاق مواد مخدر را افزایش دهند. در اطلاعیه پایانی این نشست، وزیران خارجه روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نگرانی شدید خود را نسبت به تولید فزاینده مواد مخدر در افغانستان ابراز داشتند. در جریان این نشست، وزیران خارجه 6 کشور یاد شده همچنین آمادگی خود را برای توسعه روابط با یکدیگر مورد تاکید قرار دادند. نخست وزیر جدید پاکستان میر ظفرالله خان جمالی امروز گفت که پاکستان به همکاری با ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. وی امروز به عنوان نخست وزیر جدید ادای سوگند کرد. میر ظفرالله خان جمالی از جناح قائد اعظم حزب مسلم لیگ پاکستان است که حزبی نزدیک به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به شمار می رود. وی 2 روز پیش در یک رأی گیری در پارلمان پاکستان حداقل آرای لازم برای احراز مقام نخست وزیری را کسب کرد. میر ظفرالله خان جمالی برای ادامه نخست وزیریش حدود 2 ماه دیگر در اولین آزمایش سیاسی خود باید رأی اعتماد پارلمان پاکستان را دریافت دارد. و درگیری ها در شهر کادونا در شمال نیجریه امروز شدت یافتند و همزمان برگزار کنندگان نمایش انتخاب ملکه زیبایی اجرای آن برنامه را از نیجریه به لندن تغییر مکان دادند. اغتشاشات در نیجریه 3 روز پیش و به دنبال انتشار مقاله‌ای در یک روزنامه که نمایش انتخاب ملکه زیبایی را توهین‌آمیز به اسلام دانسته بود آغاز شد. آشوب‌ها در نیجریه بر سر برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی در آن کشور تاکنون بیش از 100 کشته و حدود 500 زخمی بر جای گذارده است.
شنبه دوم آذر ماه 1381 خورشیدی است و ما خوشحال هستیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی هستیم. حدود 1 ساعت و اندی از بخش شامگاهی را همراه ما بوده اید، سپاسگزاریم و امیدوارم که در ادامه برنامه امروز در حدود 2 ساعت آینده نیز همراه ما باشید. در اینجا خبرهای ورزشی. دو مدال برنز صید کاراته‌کارهای ایرانی از مسابقات جهانی کاراته در مادرید بود. مهدی عموزاده کاراته‌کار وزن منهای 65 کیلوگرم تیم ملی ایران امروز دومین مدال برنز مسابقات کاراته قهرمانی جهان را در رشته کمیته انفرادی تصاحب کرد. عموزاده در آخرین دیدار خود حریفی از مجارستان را شکست داد و مقام سوم جهان را به دست آورد. پیشتر حسین روحانی کاراته‌کار وزن منهای 60 کیلوگرم با پیروزی برابر حریف آرژانتینی خود به مقام سوم دست یافته بود و مدال برنز را بر گردن آویخته بود. روحانی پیش از این دیدار حریفانی از اسپانیا، نیوزیلند، گابون و مراکش را از پیش رو برداشته بود. وی در دور چهارم در برابر حریف فرانسوی از سوی داوران به دلیل دریافت اخطار بیشتر بازنده اعلام شد و از راهیابی به بازی نهایی باز ماند. اما تیم ملی کاراته هم به مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان دست یافت. اعضای تیم کاراته ایران در رشته کمیته عصر روز جمعه با پیروزی بر تیم کرواسی مقام سوم جهان را از آن خود کردند. کاراته‌کاران ایرانی در رویارویی با کرواسی موفق شدند با 3 پیروزی و 1 تساوی به این عنوان دست یابند. تیم ایران برای رسیدن به فینال در برابر بریتانیا قرار گرفت و در مبارزه نزدیک با نتیجه 2-3 شکست خورد. اما وزنه برداری رقابت‌های دسته 77 کیلوگرم 72مین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان جمعه شب در شهر ورشو مرکز لهستان برگزار شد و در جریان آن محمد حسین برخاه از ایران به مدال برنز دست یافت. محمد علی فلاحتی نژاد دیگر وزنه بردار ایرانی در پیکارهای این وزن از دور مسابقات حذف شد. برخاه در حرکت دو ضربه خود توانست وزنه 200 کیلوگرمی را بالای سر ببرد و به دلیل اضافه وزن نسبت به وزنه برداران ترکیه و بلغارستان در رده چهارم ایستاد. اعضای تیم فوتبال استقلال تهران بعد از ظهر جمعه برای دیدار برگشت خود در برابر تیم فوتبال نفتچی ازبکستان وارد تاشکند شدند. دیدار برگشت این دو تیم در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا پنجم آذر ماه در استادیوم مرکزی شهر فرغانه ازبکستان انجام خواهد شد. رولاند کوخ سرمربی آلمانی تیم استقلال تهران پس از ورود به تاشکند گفت استقلال با شناخت دقیق از حریف خود برای پیروزی به ازبکستان سفر کرده است. استقلال برای صعود تنها به یک مساوی نیاز دارد. اما برویم به فوتبال ایتالیا. امشب بازی‌های فوتبال در کشورهای مختلف جام‌های برتر انجام می‌شود، اما شاید همه نگاه‌ها به میلان دوخته شده باشد، جایی که دو رقیب دیرینه با کینه‌ای فراموش نشدنی به جنگ یکدیگر می‌روند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
مسابقه سال، ضیافتی برای فوتبال، شب قهرمانان و میلان بر سر دوراهی، برخی از عنوان‌های صفحات ورزشی مهمترین روزنامه‌های شنبه صبح ایتالیا هستند. ساعت 8:30 شنبه شب تیم‌های اینتر میلان و میلان آسه در چارچوب جام باشگاه‌های ایتالیا که با نام کالچو شهرت دارد در ورزشگاه سان سیرو میلان در مقابل هم قرار خواهند گرفت. از سال 1908 میلادی تا کنون 252 بار این دو باشگاه که در صدر جدول مسابقات جام باشگاه‌های ایتالیا قرار دارند در مقابل هم قرار گرفته‌اند. در 158 دیداری که در چارچوب جام باشگاه‌های ایتالیا انجام گرفته است تا کنون 57 بار اینتر میلان و 50 بار میلان آسه برده است. در دو دیدار سال گذشته اینتر میلان و میلان آسه در چارچوب جام باشگاه‌ها بار اول میلان با نتیجه 4-2 و سپس اینتر با 1-0 پیروز شدند. در 158 دیدار این دو تیم در مسابقات کالچو اینتر میلان تاکنون توانسته است 232 گل به دروازه میلان آسه وارد سازد، در حالی که بازیکنان میلان آسه تنها در 214 مورد موفق شدند دروازه اینتر میلان را بگشایند. شنبه شب چه اینتر میلان و چه میلان آسه در حالت 4-4-2 به میدان بازی وارد خواهند شد. سرنوشت این دیدار بنابر آنچه روزنامه‌های ایتالیا می‌نویسند در گروی بازی بوبوویری، سلطان گل اینتر میلان و پیپو اینزاگی، ستاره میلان آسه است. در دیدار شنبه شب دو بازیکن سابق میلان آسه، کوکو و مورفئو در تیم مقابل حضور خواهند یافت. سیمیچ، پیرلو و زدورف که قبلا پیراهن سیاه آبی اینتر میلان رابطن داشتند شنبه شب با پیراهن سرخ و سیاه میلان آسه به چمن بازی قدم خواهند گذاشت. امسال اینتر میلان و میلان آسه تنها در جام باشگاه‌های ایتالیا و جام ایتالیا رقیب یکدیگر نیستند. در چمپیونز لیگ یا جام قهرمانان اروپا نیز این دو باشگاه ایتالیایی در مقابل هم قرار خواهند گرفت. دیدار شنبه شب دوئلی است که اهالی میلان و به طور کلی بسیاری از ایتالیایی ها که در شهرهای دیگر این کشور نیز از یکی از این دو باشگاه حمایت می کنند را از روزها پیش تهیج کرده است.
خبرهای ورزشی را میشنیدیم. یادآوری میکنم برای دوستداران فوتبال که هر پنج شنبه در برنامه‌های رادیو آزادی میتوانند برنامه روی چمن سبز را گوش کنند که در آن مهرداد مسعودی تازه‌ترین خبرهای فوتبال ایران و جهان را به همراه تفسیرها بیان میکند. عده زیادی از اینترنت برای تحقیق استفاده می کنند یا برای ارتباط گرفتن با همدیگر یا دوست پیدا کردن. بعضی ها هم آخرین اخبار رشته های مورد علاقه خود را در شبکه اینترنت پیدا می کنند. اما آنچنان که بهنام ناطقی همکارم در نیویورک در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی می گوید، یک دختر خانم نیویورکی با استفاده از اینترنت موفق شد 20,000 دلار بدهی ولخرجی های خود را در مغازه های گران قیمت نیویورک صاف کند و افزوده بر آن قراردادی هم برای نوشتن یک کتاب به دست آورد. گزارش اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت پیامد غیرمنتظره درخواست کمک یک خانم بدهکار نیویورکی از طریق اینترنت برای پرداخت 20,000 دلار بدهی ولخرجی. یک خانم ولخرج آمریکایی به نام کرن بازنک با راه انداختن یک پایگاه اینترنتی به نام کرن را نجات دهید، www.savekaren.com، از مردم آمریکا تقاضا کرد که به او برای بازپرداخت 20,000 دلار بدهی به کارت‌های اعتباری که در سر ولخرجی در مغازه‌های نیویورک برای خود بالا آورده بود کمک کند. حاصل این بود که نه تنها بدهی خود را پرداخت، بلکه قراردادی با مؤسسه انتشاراتی هارپر کالینز به مبلغ 20,000 دلار برای نوشتن کتابی درباره ولخرجی های خود بست. خانم کرن بازنک دختر 20 و چند ساله‌ای که چندی پیش به نیویورک کوچ کرد و در بروکلین ساکن شد، به خاطر علاقه عجیبی که به لباس‌های گوچی، روسری‌های هرمس و کیف‌های لوی ویتون و گوچی داشت، ظرف مدت کوتاهی با خرید کردن از مغازه‌های گران قیمت نیویورک برای خود 20,000 دلار قرض بالا آورد. پرداختن 20,000 دلار بدهی روی کارت‌های اعتباری که تا 22% بهره دریافت میکنند، برای دختر بیکاری مثل خانم کرن بازنک کار ساده‌ای نبود. روزی به فکر افتاد که برای درآمدن از زیر بار قرض از دیگران کمک بخواهد و برای این کار یک پایگاه اینترنتی به ثبت داد تحت عنوان کرن را نجات دهید یا savekaren.com. شرح خریدهای بی اختیار خود را در آنجا منتشر کرد. بخت با خانم کرن بازنک هنگامی یار شد که روزنامه نیویورک پست 4 ماه پیش در مقاله درباره وبسایت‌های عجیب درباره پایگاه اینترنتی کرن را نجات دهید یادداشت کوتاهی منتشر کرد، همراه با عکس خانم بازنک که از زیبایی بی‌بهره نیست. نیویورک پست دیروز نوشت که انتشار خبر راه افتادن این وبسایت 4 ماه پیش باعث شد که هزاران نفر برای کرن پول و هدیه فرستادند و داستان او توجه سردبیران بنگاه انتشاراتی هارپر کالینز را به خود جلب کرد که با او قراردادی بستند برای نوشتن کتابی درباره ماجراهای خرید و حس مهار نشدنی خرید لباس‌های گران قیمت از مغازه‌های نیویورک. گزارش نیویورک پست هاکی است که سایت کرن را نجات دهید خیلی از بدهکارهای دیگر را هم به فکر انداخت که سایت‌های مشابهی برای خود در اینترنت راه بیاندازند و از مردم برای پرداخت بدهی‌های خود کمک بخواهند. یک سایت هم در مخالفت با او راه افتاد تحت عنوان Save Karen Not. خانم کرن بازنک به نیویورک پست گفت حالا که برای نوشتن کتاب قرارداد بسته، میخواهد پولهایی رو که از طریق وبسایت جمع کرده به خیریه بدهد. به میگوید باورش نمیشود که این همه را از کاری به دست آورده باشد که چند ماه پیش برای شوخی شروع کرد. او میافزاید کسانی که برایش پول یا هدیه فرستادند بعضیاشان بدهکارهای دیگری بودند که میدانستند داشتن بدهی بدون درآمد چقدر دردناک است. به خاطر این وبسایت هر روز پستچی هدیه‌های تازه‌ای برای خانم کرن بازنک به ارمغان داشت، مثلا بلیت تماشای بیسبال مسابقات ینکیز در استادیوم ینکیز در نیویورک که او بلافاصله اونها را از طریق اینترنت به معرض فروش می‌گذاشت. بعضی چیزها هم قابل فروش نبودند، مثل آبونمان مجله ماهانه مد ووگ که پر از عکس‌های لباس‌های گران قیمتی است که خانم کرن با خرید چند دست از آنها خود را بدهکار کرده بود. بدهکار نیویورکی خانم کرن بازنک از اینترنت به طرق دیگری هم برای پرداخت بدهی خود استفاده کرد. مثلا از طریق سایت ebay.com بعضی از کیف و کفش‌ها و پیراهن گرانقیمتی که خریده بود رو به حراج گذاشت. جالب بود که دختری که کیف 1500 دلاری گوچی را از خانم کرن خرید به اون نوشت که پول را بردارد ولی کیف را نفرستد، به شرط اینکه قول بدهد اون را برای خود نگه بدارد. خانم بازنک که قبل از بیکار شدن در یک برنامه تلویزیونی برای بچه‌ها دستیار تهیه بود، حالا می‌خواهد تمام حواس خود را متوجه نوشتن کتابی بکند درباره زندگی در نیویورک، ولخرجی و نجات از قرض از طریق اینترنت. تجربه‌ای که شاید کس دیگری نتواند با کمک راهنمای او تکرار کند.
و ما پس از شنیدن گزارش اینترنت رادیو آزادی می‌رسیم به دانستانی‌های پزشکی. دکتر منصور مصلحی امروز درباره مننژیت صحبت می‌کند.
یکی از بیماری‌هایی که در ایران شایع بود و شاید هم الان هنوز به مقدار زیاد وجود داشته باشه، بیماری مننژیته. و این مننژیت می‌دونید که ورم یا التهاب پرده است که مغز رو در خودش میپوشونه، و موقعی که این میکروب ها به این قسمت از مغز حمله ور میشن، بیماری پیدا میشه به اسم مننژیت که میتونه به شدت خطرناک و کشنده باشه. علائم مننژیت عبارت هستند از تب، سردرد شدید و سخت شدن گردن، جوری که شخص مبتلا قادر نیست که گردنش رو خم و راست بکنه یا به چپ و راست تکون بده. این بیماری در بچه‌های کوچیک خیلی زیاد دیده میشه. و نکته خیلی مهم و علت این که ما در این برنامه بهش اشاره میکنیم اینه که اگر پدر و مادر زود متوجه بشن که این بیماری وجود داره و به پزشک مراجعه بکنن، درمان میتونه مؤثر واقع بشه. درمان مننژیت با آنتی بیوتیک ها فقط موقعی مؤثر واقع میشه که خیلی زود ظرف یکی دو روز اول ابتدای به بیماری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه. در غیر این صورت خطر مرگ تقریبا 90%. حتی در مواردی که بیماری به موقع با آنتی بیوتیک درمان میشه هم 10-15% خطر مرگ وجود داره، و در کسانی که زنده میمونن بر اثر درمان هم 10-20% ممکن است که عوارض بعدی مثل سردرد، مثل فلج، مثل بالا رفتن فشار داخل مغز پیدا بشه و شخص برای همیشه از یک زندگی عادی محروم بکنه. نکته خیلی مهمی این هست که اون نوعی از مننژیت که به وسیله میکروب به اسم مننگوکوک پیدا میشه، معمولا در اثر بر تماس مستقیم پیدا میشه، به این معنا که در قطره‌هایی که در اثر سرفه یا در اثر عطسه از دهان بیرون میان منتقل میشه به شخصی که در معرض این قطره قرار میگیره. به همین جهت خیلی ساده است که موقعی که کسی میخواد سرفه کنه یا عطسه کنه، یه دستمال جلوی بینیش بگیره، یا اینکه مواظب باشه اگه کسی تب داره یا دچار سردرد هست، خودش از دیگران برای مدت کوتاهی جدا نگه داره. باید به این نکته توجه کرد که واکسن این بیماری هم وجود داره. البته واکسن مننژیت برای میکروب های دیگه هست و به طور کامل مصرف میشه در بچه‌هایی که 2, 4, 6 و 15 ماه سن دارن و بعد موقع که به سن 4-5 سالگی میرسن. ولی برای مننگوکوک واکسنی که وجود داره به طور معمولی مصرف نمیشه، فقط در مواردی که احتمال هست که بیماری شایع بشه مصرف میشه. به همین جهت در مورد این بیماری که بسیار هم خطرناک است، وظیفه اصلی به عهده پدر مادرها هست که به محض اینکه اولین علائم این بیماری را که عبارت است از سردرد، تهوع، تب و سخت شدن گردن دیدن، به پزشک مراجعه کنند تا درمان هر چه زودتر شروع بشه، که در این صورت هست که شانس خوب شدن و درمان شدن خیلی زیاد. در مورد مننژیت مننگوکوکیک همونطور که گفتم، این نکته رو بعد اضافه بکنم که این بیماری در دو موقع از زندگی خیلی زیاد دیده میشه. یکی در سالهای اول زندگی، یعنی در 1-2 سال اول زندگی که احتمالش زیاد هست که شخص دچار این بیماری بشه، و یکی در سالهایی که بچه به دانشگاه میره، یعنی در سن 17-18 سالگی تا حدود 20 سالگی. در این دو مرحله از سن احتمال ابتلای به مننژیت مننگوکوکی زیاده، دلیلش هم معلوم نیست، ولی به هر حال آدم باید متوجه باشه که خطر در این دو مرحله زیاد است.
دانستانی های پزشکی را میشنید. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی در طول بخش شامگاهی برنامه‌های امروز و امشب ما. تا دقایقی دیگر همکارم مینا بهارمست میزبان شما خواهد بود در ادامه برنامه‌های امروز که بیش از یک ساعت و نیم دیگر ادامه دارد با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. دعوت میکنم با هم شنونده یک ترانه باشیم و سپس مینا بهارمست همراه شما خواهد بود.
شنوندگان عزیز مینا بهارمست هستم. در یک ساعت و نیم آینده با اخبار و گزارش‌های جهانی با شما خواهم بود. رئیس جمهوری آمریکا امروز عصر به رومانی رفت. آقای بوش بعد از حضور در اجلاس سران پیمان ناتو از چند کشوری که برای عضویت دعوت شدند دیدن می‌کرده است. بعد از خشونت‌های نیجریه و اعتراض‌های یکی دو روز گذشته، مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان به لندن منتقل شده است. گفتگویی هم داریم با کاندیدای ملکه زیبایی ایتالیا که هم اکنون در نیجریه است و از آخرین اوضاع در آنجا خواهد گفت. کابینه پاکستان امروز معرفی شد. نخست وزیر این کشور میگوید همکاری با آمریکا را در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. در برنامه امشب همینطور کامران فانی کتاب تازه را معرفی میکند. گزارش علمی فاطمه امان را داریم. دکتر مهرانگیز کار در بحث حقوقی خود به جنبه دیگری از نظام قضایی ایران میپردازد و دکتر محمود خوشنام یک ترانه دیگر را برای شما معرفی خواهد کرد.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش امروز ورود 3 کشور حوزه بالتیک به ناتو را به مردمان آنها خوش آمد گفت. جورج واکر بوش در ویلنیوز پایتخت لیتوانی در اجتماع هزاران تن از مردم آن کشور گفت که ناتو قولی رسمی داده است که از آنها و مردم کشورهای دیگر بالتیک حمایت کند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت حمله صبح امروز به یک قایق گشتی اسرائیلی را که در آن 4 ملوان اسرائیلی زخمی شدند بر عهده گرفته است. در این حمله یک قایق ماهیگیری حامل مواد منفجره به یک قایق گشتی اسرائیلی در ساحل شمالی نوار غزه برخورد کرد و در انفجاری که به وقوع پیوست 2 مهاجم سوار بر قایق ماهیگیری کشته شدند. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، فردی که روز گذشته در صدد سوءقصد به جان محمد قاسم فهیم، وزیر دفاع دولت انتقالی افغانستان بوده است، با گروه‌های افراطی اسلامی در پاکستان و اعضای طالبان ارتباط دارد. سازمان‌های اطلاعاتی روز گذشته اعلام کردند که اقدام یک تبعی عراقی را برای به قتل رساندن محمد قاسم فهیم در نزدیکی اقامتگاهش خونسا کردند. در ایران فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید دستگیر شدگان در حاشیه مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر آزاد شدند. روز گذشته هزاران تن در ایران همزمان با 4 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های برگزار کردند که با حمله افراطیون مذهبی و لباس شخصی‌ها به تشنج و درگیری‌هایی کشیده شد و ده‌ها تن بازداشت شدند. شماری از روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای نسبت به دخالت قوه قضاییه در مسائل سیاسی و جناحی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 134 روزنامه‌نگار در این نامه همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آزادی هاشم آقاجری، عباس عبدی، بهروز گرانپایه، حسین قاضیان و زندانیان سیاسی را خواستار شدند. 15 تن از اعضای نیروهای ملی مذهبی در ایران با انتشار نامه‌ای دوران شکنجه و بازجویی خود را افشا کردند. این 15 عضو نیروهای ملی مذهبی در نامه خود به 22 مورد از اقداماتی که در نقض حقوق آنها صورت گرفته اشاره کردند. جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با انتشار اطلاعیه‌ای با حمایت از رأی دادگاه همدان درباره هاشم آقاجری استاد دانشگاه، نامه اخیر 160 نماینده مجلس را در محکومیت این حکم محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، بر اساس اطلاعیه انجمن اسلامی اصناف و بازار، این تشکل خواستار افشای اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه شده است. و درگیری‌ها در شهر کادونا در شمال نیجریه امروز شدت یافتند و همزمان برگزارکنندگان نمایش انتخاب ملکه زیبایی اجرای آن برنامه را از نیجریه به لندن تغییر مکان دادند. آشوب‌ها در نیجریه بر سر برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی در آن کشور تا کنون بیش از 100 کشته و حدود 500 زخمی بر جای گذارده است. شنوندگان ارجمند، مشروع تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر خواهید شنید.
شنوندگان عزیز، اولین گزارش مربوط به گزارش‌های جهانی ما را از سفر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به رومانی آغاز می‌کنیم. آقای بوش امروز عصر با آنجا رفت و هم‌اکنون در آنجاست. رئیس جمهوری آمریکا از لیتوانی به بخارست پایتخت رومانی رفته است. رومانی یکی از کشورهایی است که در اجلاس سران پیمان ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک 2 روز پیش از آنها دعوت شد به این پیمان بپیوندند.
دیگر هیچ کس نمیتواند آزادی را از شما بگیرد. این بخشی از اطمینان خاطری بود که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در رومانی به مردم این کشور داد. پیش از آن که ساعتی قبل پرزیدنت بوش وارد رومانی شود و به ابراز احساسات مردم آنجا در میان پرچم‌های آمریکا و رومانی پاسخ گوید، سفرش به پایتخت لیتوانی را پشت سر داشت. لیتوانی و رومانی از جمله کشورهایی هستند که به تازگی دعوت به عضویت در ناتو شدند. در سفرش به ویلنیروس پایتخت لیتوانی، پرزیدنت بوش به هزاران تن از مردمی که در میدان مرکزی شهر جمع شده بودند گفت: امروز روز بزرگی در تاریخ لیتوانی و تاریخ کشورهای بالتیک است. شمار مردمی که برای شنیدن سخنرانی پرزیدنت بوش آمده بودند 5000 نفر گزارش شده که بزرگترین جمعیت مخاطب او در خارج از آمریکا بوده است، اما کمتر از رقم 25000 نفری بود که مسئولان کاخ سفید پیش بینی می‌کردند. مسئله عضویت در ناتو برای لیتوانی، لاتویا و استونی که خاطره اشغالگری کمونیستا و نازی‌ها را دارند به یک مسئله حیثیتی و غرور ملی تبدیل شده بود. پرزیدنت بوش گفت مردم شجاع لیتوانی، لاتویا و استونی دیگر هرگز تنها نخواهند بود. این گفته پرزیدنت بوش با تشویق و کف زدن‌های شدید مردم دنبال شد. آقای بوش از اتحاد جهانی برای آزادی سخنران که به گفته او کشورهای جدید ناتو مثل لیتوانی جان تازه‌ای به آن خواهند دمید. پرزیدنت بوش مکررن با یادآوری حاکمیت روس‌های کمونیست و آلمان‌های نازی در کشورهای بالتیک اظهار داشت: بسیاری در اینکه آزادی به این کشورها بازگردد شک می‌کردند، اما ایالات متحده همواره استقلال لیتوانی را به رسمیت می‌شناخت و می‌دانست خطوط دلبخواهی که دیکتاتورها کشیدند پای خواهد شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، استالین حاکم شوروی به وعده خود در مورد برگزاری انتخاباتی آزاد در لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان وفا نکرد. برخی از حاضران در لیتوانی که برای شنیدن سخنرانی جورج بوش به میدان مرکزی پایتخت آمده بودند، به خبرگزاری‌ها گفتند: ما 300 سال از منتظر چنین روزی بودیم، روزی که آزادی خود را پس از اشغالگری‌های روس‌ها، آلمان‌ها و لهستانی‌ها بازیابیم. در نشست سه روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پراگ، 7 کشور از جمله لیتوانی و رومانی دعوت شدند تا در سال 2004 به این سازمان بپیوندند. سازمانی که عضویت در آن به معنای همپیمانی دفاعی و نظامی اعضای آن علیه هر گونه تجاوز از طرف کشورهای غیر عضو است.
صحبت اردلان گزارش می‌داد. نارامی در یکی از حومه‌های فقیرنشین شهر کادونا در شمال نیجریه و زد خورد مسلمانان و مسیحیان سبب شده است تا چند هزار نفر از خانه‌های خود فرار کنند. این در حالی است که مراسم انتخاب ملکه زیبای جهان از نیجریه به لندن منتقل شده است.
تصمیم به تغییر محل برگزاری مسابقه ملکه زیبایی جهان در پی 3 روز کشمکش‌های مرگبار میان مسلمانان و مسیحیان نیجریه گرفته شد. در این درگیری‌ها چندین مسجد و کلیسا را به آتش کشیدند و در گیرودار آنها ده‌ها جنازه سوخته در کوچه‌ها و خیابان‌ها رها شد. به گفته مسئولان برگزاری مسابقه ملکه زیبایی جهان، تغییر محل برگزاری این مسابقات از ابوجا، پایتخت نیجریه، به لندن، پایتخت بریتانیا، بر مبنای کلی منافع نیجریه و شرکت کنندگان در مسابقه گرفته شد. استلادن، یکی از مبلغین مسابقات ملکه زیبایی جهان، میگوید: ما لندن را برگزیدیم تا به خونریزی در نیجریه پایان دهیم. خانم دن می‌افزاید: هر روز که می‌گذرد ما با دشواری بیشتری برای فاصله گرفتن از خشونت‌ها در نیجریه روبرو می‌شویم، هرچند که معتقدیم این خشونت‌ها با ما ارتباطی ندارد. به گفته خانم دن، برگزار کنندگان مسابقه ملکه زیبایی جهان به هیچ روی خواستار خونریزی بیشتر نبودند. بیش از 80 نامزد احراز مقام ملکه زیبایی جهان در 2 هفته گذشته در نیجریه بودند تا پس از چندین جلسه عکس برداری امروز شنبه در ابوجا پایتخت نیجریه رقابت نهایی با یکدیگر را آغاز کنند. در این گیرودار دست کم 5 نامزد این مسابقات از حضور در نیجریه سرباز زدند. 4 تن از آنها اعلام کرده بودند که چون دادگاه‌های اسلامی نیجریه زنان را به سنگسار محکوم می‌کنند، دست به تحریم مسابقه ملکه زیبایی جهان زدند. به گفته استلادن، مبلغ مسابقه ملکه زیبایی جهان، جرقه خشونت‌های مذهبی را مقاله 16 نوامبر یک هفته پیش روزنامه رستی چاپ نیجریه زد. در این مقاله نویسنده به مسلمانان تاخته بود که چرا به مخالفت با مسابقه ملکه زیبایی در نیجریه برخاستند. نویسنده این مقاله افسوده بود اگر به محمد پیامبر اسلام فرصت داده میشد دلش میخواست با یکی از نامزدهای احراز مقام ملکه زیبایی جهان ازدواج کند. مسلمانان نیجریه این مقاله را اهانت آمیز یافتند. روزنامه رستی روز دوشنبه در اطلاعیه مختصر در صفحه اولش رسما از مسلمانان پوزش خواست و روز پنجشنبه و جمعه نیز پوزشنامه مفصل تری را انتشار داد و نوشت اشاره به پیامبر اسلام از روی خطا منتشر شده است. با این حال توضیحات رستی مانع از درگیری های مرگبار در نیجریه نشد. سلادن میگوید حتی با تعطیل شدن مسابقه ملکه زیبایی در نیجریه خشونت در آن کشور همچنان ادامه دارد. در نتیجه میبینید که این جنونهای خشونتبار به مسابقه ملکه زیبایی ربطی ندارد. مسئول خشونتها فقط و فقط همان مقاله غیر مسئولانه روزنامه رستی است. اکنون مسابقه ملکه زیبایی جهان قرار است روز 7 دسامبر آینده در لندن برگزار شود.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. و ملکه زیبایی ایتالیا که یکی از نامزدهای این مراسم است و همکنون در نیجریه است با احمد رفعت صحبت کرده است.
Sinceramente adesso proprio spero di poter andare via perché non sappiamo come si svolgerà tutta questa storia e stiamo proprio incominciando ad avere un po' di paura.
سوزان زوبر که به نمایندگی از ایتالیا برای شرکت در مراسم پایانی انتخاب ملکه زیبایی جهان به نیجریه سفر کرده است، در تماسی تلفنی از هتل هیلتون لاگوس میگوید راستش را بخواهید پس از آنچه ما در روزهای گذشته از پنجره هتل شاهدش بودیم و یا در تلویزیون دیدیم، ترس بر ما غلبه کرده است و برای خروج از این کشور لحظه شماری میکنیم. سوزان زوبر 19 ساله که به اقلیت آلمانی زبان ایتالیا تعلق دارد می‌افزاید من و هم اتاقیم که به نمایندگی از اسپانیا به نیجریه سفر کرده است در 48 ساعت گذشته لحظه تلویزیون را خاموش نکردیم، زیرا صداهایی که از خارج به گوشمان می‌رسید و تردد مداوم کامیون‌های نظامی و ماشین‌های پلیس به شدت ما را نگران ساخته بودند. سوزان زوبر ضمن ابراز خوشحالی از تصمیم برگزار کنندگان مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان جهت انتقال آن به لندن می‌افزاید ما از نظر روانی آمادگی لازم برای باقی ماندن در نیجریه را نداشتیم و در این چنین شرایطی برگزاری این مراسم در این کشور آفریقایی واقعا وجود ندارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
نیروهای اسرائیلی امروز صبح وارد شهر بیت لحم شدند. وزارت خارجه آمریکا از اسرائیل خواست از نیروهای خود را هر چه زودتر از این شهر خارج کند. در همین حال گروه جهاد اسلامی مسئولیت حمله امروز به یک قایق گشتی نیروی دریایی اسرائیل را پذیرفته است. آخرین گزارش ها از جمشید چالنگی.
نیروهای اسرائیلی جستجوی خانه به خانه خود را در بیت لحم و پاره دیگر از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن برای دستگیری کسانی که در عملیات انتحاری اخیر علیه شهروندان این کشور دست داشتند همچنان ادامه می‌دهند. در عملیات انتحاری هفته پیش در بیت المقدس که جنبش مقاومت اسلامی حماس مسئولیت آن را بر عهده گرفت 11 شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 50 نفر دیگر مجروح شدند. گفته می شود که در 2 روز اخیر بیش از 30 تن از فلسطینی های متهم به دست داشتن در عملیات انتحاری توسط نیروهای اسرائیلی در بیت لحم دستگیر شدند. نیروهای اسرائیلی از چند روز پیش پس از خروجی کوتاه مدت برای بار دیگر وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شدند. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز تأسف واشنگتن نسبت به قتل 11 شهروند اسرائیلی در عملیات انتحاری اخیر، در این حال از اسرائیل خواست به عملیات نیروهای خود در مناطق فلسطینی هرچه زودتر پایان دهد تا به گفته وی از این طریق مانع از ادامه روند خشونت و قتل‌های بیشتر در منطقه گردد. این در حالی است که دولت اسرائیل اعلام کرده است تا ریشه‌کن ساختن آنچه که اریل شارون نخست وزیر این کشور تروریسم فلسطینی خوانده است و عملیات خود در این زمینه ادامه خواهد داد. در مقابل این اظهارات مقامات اسرائیلی، عبدالعزیز رانتیسی مسئول سازمان حماس نیز در غزه تأکید کرد که این سازمان عملیات به گفته وی شهادت طلبانه خود را علیه اسرائیل ادامه خواهد داد.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد و روسیه و اسرائیل در مورد استرداد مجرمین موافقتنامه‌ای را امضا کردند. در همین حال موافقتنامه‌ای امنیتی میان روسیه و گرجستان امضا شده است. مانع کسروی از مسکو.
پس از سالها مذاکره میان مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل، دو کشور روز گذشته موافقتنامه همکاری در زمینه‌های امنیتی را امضا کردند. آندری بالویفسکی سخنگوی وزارت کشور روسیه ضمن اعلام این خبر گفت این موافقتنامه شامل استرداد مجرمین و همکاری در زمینه مسائل ضد تروریستی می شود. بالویفسکی افسود با فروپاشی شوروی سابق بسیاری از شهروندان روسیه رهسپار اسرائیل شدند و با گذشت چند سال با تابعیت این کشور به روسیه بازگشته و در جنایات سازمان یافته شرکت کردند که بازداشت و استرداد آنان بدون پشتوانه قضایی میسر نبود. اما امضای موافقتنامه امنیتی مذکور این مسئله را حل خواهد کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد بر طبق این موافقتنامه نیروهای کماندویی دو کشور تمرینات ویژه‌ای را جهت واکنش در مواقع بحرانی و اجرای عملیات مشترک ضد تروریستی انجام خواهند داد. از سوی دیگر امروز ولادیمیر روشایلو وزیر کشور روسیه و تدو جاپاریدزه همتای گرجی وی در پایان گفتگوهای دو جانبه ضمن شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که دو کشور در رابطه با اتخاذ تدابیر مشترک نظامی در مرز گرجستان و روسیه و عملیات ضد تروریستی موافقت کردند. وزیر کشور گرجستان افسود طبق موافقتنامه به امضا رسیده کشورش متعهد شده است تا از فعالیت جدای طلبان چچن در دره پانکیسی جلوگیری کرده و در صورت بازداشت آنان در خاک گرجستان تحویل مقامات روسیه دهد. ولادیمیر روشایلو نیز خاطر نشان کرد که تفلیس با پروازهای تجسسی هواپیماهای روسیه بر فراز خاک گرجستان جهت زیر نظر گرفتن تحرکات جدای طلبان چچن موافقت کرده است. وی در این حال تصریح کرد که گرجستان اجازه بمباران خاک خود را نداده است. همچنین قرار است در آینده نزدیک یک نیروی واکنش سریع متشکل از نیروهای ویژه دو کشور جهت اجرای عملیات ضد تروریستی در شمال قفقاز تشکیل شود.
وزارت امور خارجه آمریکا به دیپلمات‌های خود که حضورشان در اردن اساسی نیست اجازه داده است این کشور را ترک کنند. ماه گذشته یک دیپلمات آمریکایی در اردن به قتل رسید. فریده رهبر توضیح می‌دهد.
آمریکا از کارمندان غیر ضروری در سفارت خود در اردن خواست این کشور را ترک کند. این اقدام در پی قتل لارنس فولی دیپلمات آمریکایی در عمان که ماه گذشته روی داد صورت می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان این کشور خواسته است از سفر به اردن خودداری ورزند. محمد عدوان وزیر اطلاعات اردن در واکنش این کشور نسبت به تصمیم آمریکا اظهار داشت: اردن هنوز کشوری امن به شمار می‌رود. وی با ابراز تأسف نسبت به خروج بسیاری از کارمندان سفارت آمریکا از اردن گفت دولت این کشور تدابیر امنیتی بیشتری را برای محافظت از جان شهروندان آمریکایی در قلمرو اردن به اجرا گذاشته است. وی در این حال تأکید کرد که اطمینان دارد تصمیم آمریکا مبنی بر فراخوانی گروهی از دیپلمات‌های خود از اردن تأثیری منفی بر روابط دوستانه دو کشور نخواهد گذاشت. به دنبال قتل لارنس فولی در عمان، پلیس اردن یک شهروند این کشور را در ارتباط با این قتل دستگیر کرد، اما فرد مذکور که به ابو سیاف شهرت دارد توانست از بازداشتگاه پلیس بگریزد. در پی این موضوع نیروهای پلیس و ارتش اردن وارد شهر معان در جنوب شرقی عمان شدند تا ابو سیاف و دیگر اعضای مسلح سازمانهای اسلامی را در این شهر دستگیر سازند. در درگیری‌های مسلحانه میان طرفین 5 تن کشته شدند که یکی از آنان از افراد پلیس اردن بوده است. دولت اردن میگوید بیش از 100 تن از اعضای سازمان‌های اسلامی غیرقانونی را در معان دستگیر ساخته است، اما دولت مذکور تاکنون درباره دستگیری ابو سیاف گزارشی منتشر نکرده است.
فیدی رهبر در مورد اجازه وزارت خارجه آمریکا به دیپلمات‌های غیر ضروریش در اردن برای خروج از این کشور گزارش می‌داد. اما در پاکستان ظفرالله خان جمالی نخست وزیر این کشور امروز سوگند یاد کرد. او همچنین قول داد به همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم ادامه دهد. بهمن باستانی از سخنان نخست وزیر پاکستان و معرفی اعضای کابینه او گزارشی دارد.
مراسم معرفی و سوگند نخست وزیر در اسلام آباد برگزار شد. میر ظفرالله خان جمالی از حزب طرفدار سیاست‌های جنرال مشرف حزب مسلم لیگ در این مراسم گفت که متعهد است که بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ایمان و توانایی خود را برای انجام وظایفش به کار گیرد. بعد از این سخنان بلافاصله جنرال مشرف دولت را به ادامه دادن سیاست‌های تاکنونی حکومت خود فراخواند، سیاست‌هایی که به گفته او دوستان قدرتمندی در واشنگتن یافته و راه اصلاحات اقتصادی را تا سعادت مردم کشور پاکستان ادامه خواهد داد. مشرف گفت طرح‌هایی که اجرای آنها آغاز شده در 5 سال آینده نتایج منطقی خود را به دست خواهد داد. در اولین گام عملی در این زمینه شوکت عزیز وزیر دارایی خوشنام پیشین کشور که برکنار شده بود به سمت مشاور اقتصادی جمالی نخست وزیر منصوب شد. میر ظفرالله خان جمالی با 172 رأی از کل 342 رأی مجلس نخست وزیر شده و قصد دارد سیاست‌های مشرف را در اتحاد با آمریکا و مبارزه با تروریسم به طور کلی و القاعده به طور مشخص ادامه دهد. اگرچه پیروزی میر ظفرالله خان جمالی برای سمت نخست وزیری باعث انبساط خاطر مسئولان دولت آمریکا و نیز سرمایه‌گذاران غرب در جریان اصلاحات اقتصادی پاکستان شده، اما بلافاصله پشت سر جمالی فضل الرحمن ایستاده است. او که طرفدار طالبان و القاعده است، به عنوان نامزد ائتلاف گروه‌های اسلامی و ضد جنگ در پاکستان 86 رأی برای نخست وزیری به دست آورد و بعد از او نامزد حزب مردم با 70 رأی. جنبش متحد قومی به رهبری فاروق ستار اگرچه بیش از 17 کرسی در پارلمان ندارد و در دولت نامی از اعضای این حزب نیست، اما رهبر آن به خبرنگاران گفت پیشنهاد 2 پست کلیدی به این جنبش در دولت داده شده، اما جنبش متحد قومی ترجیح داده است که فعلا از حضور در دولت خودداری کند. ترکیب دولت آنچه تاکنون مشخص شده رنگارنگی تند است. 3 تن از رهبران مخالفان حکومت جنرال مشرف سمت وزیر ایالتی را گرفتند و 3 تن دیگر از آنان سمت وزیر دولت مرکزی را. 8 وزیر دیگر دولت مرکزی همه از حزب مسلم لیگند که بیشترین شمار کرسی ها را در پارلمان هم در اختیار دارد. اگرچه دولت میر ظفرالله خان جمالی بر اکثریت کرسی‌هایش در پارلمان تکیه دارد، اما این اکثریت شکننده و با اختلاف نچندان چشمگیری از احزاب دیگری ایستاده است. و اگرچه به دنبال اعلام نام وزیران جنرال مشرف ترکیب دولت را بهترین ترکیب ممکن خواند و اظهار امیدواری کرد که این دولت به انتظارات پاسخ دهد، اما واقعیت این است که به دلیل ناهمگنی و اختلافات بسیار در سیاست‌ها و مواضع احزاب درگیر در دولت و مجلس، زمزمه فروپاشی دولت در همین اوائل کار هر لحظه بیشتر می شود. در سرمقاله روزنامه تایمز پاکستان امروز چنین نوشته شد: سرمایه گذارانی که منتظرند تا ببینند پاکستان بعد از مشرف به چه راهی خواهد رفت، با سقوط این دولت دیگر دست به قمار نخواهند زد. این دولت و این مجلس البته اختیارات نامحدود ندارد. در رفراندومی که جنرال مشرف درباره قانون اساسی این کشور برگزار کرد، اختیار انحلال پارلمان را گرفت و جای خود را تا 5 سال آینده به عنوان رئیس جمهوری قانونی پاکستان تثبیت کرد.
پلیس اندونزی شخصی را که گفته می شود از اعضای رهبری شبکه القاعده در این کشور است برای تحقیقات به جاکارتا پایتخت فرستاده است. امام سامودرا در غرب جزیره جاوه در حالی دستگیر شد که قصد داشت با قایق به جزیره سوماترا برود. جان خاکزاد گزارش می دهد.
طراح عملیات تروریستی جزیره بالی اندونزی امام سامودرا، یک اسلامگرای تندرو که در افغانستان و مالزی دوره آموزش‌های تروریستی دیده است، به دام پلیس افتاد. در 12 ماه اکتبر گذشته بر اثر انفجار یک اتومبیل حاوی مواد منفجره در مقابل سری کلوب و یک رستوران مشهور جزیره بالی که مملو و جهانگردان بودند، 190 تن جان باختند که نیمی از جهانگردان کشته شده را اتباع استرالیا تشکیل می‌دادند. سخنگوی پلیس اندونزی به خبرنگاران گفت امام سامودرا 32 ساله که نام اصلی او عبدالعزیز است اعتراف کرده است افسون بر انفجار بالی که یک تن از بمبگذاران نیز کشته شد، در انفجارهای دیگری نیز در اندونزی و شهر جاکارتا در سال 2000 میلادی دست داشته است. به گفته طراح عملیات تروریستی جزیره بالی، او دیسکوتک و بار رستوران را به این خاطر هدف قرار داده است که در آن محل خارجیان زیادی حضور داشتند. امام سامودرا همچنین اعتراف کرده است هدف او از عملیات تروریستی جهاد در راه اسلام و استقرار یک حکومت اسلامی در آسیای جنوب شرقی بوده است. او به پلیس اندونزی گفته است به خاطر آنچه که او مظلوم واقع شدن مسلمانان در جهان نامیده است، دست به عملیات تروریستی زده است و به همین خاطر به مدت 2.5 سال در افغانستان آموزش‌های تروریستی و استفاده از سلاح‌های M16 آمریکایی و کلاشینکوف روسی را آموخته است و 6 سال نیز در مالزی به سر برده است تا در طراحی عملیات تروریستی ماهر شود. ژنرال دای بشتیار، رئیس پلیس اندونزی، به خبرنگاران گفته است امام سامودرا یک اسلامگرای تندروست و یکی از اعضای پرنفوذ سازمان جماعت اسلامی اندونزی است که با ابوبکر بشیر، رهبر این سازمان که در بازداشت به سر می‌برد، مناسبات نزدیکی داشته است. قرار است پس از پایان تحقیقات مقدماتی امام سامودرا به جاکارتا منتقل شود. استرالیا از بازداشت او ابراز رضایت کرده است، اما پلیس استرالیا هشدار داده است که از 600 تا 700 کیلو مواد منفجره کلرات که امروزی یکی دیگر از متهمان بازداشت شده در رابطه با انفجار بالی خریداری کرده است، تنها 150 کیلو در انفجار جزیره بالی به کار رفته است و باقی مانده این مواد منفجره هنوز در دست تروریست ها قرار دارد که می توانند فاجعه دیگری به بار آورند.
جان خاکزاد گزارش میداد. در ادامه برنامه کتاب روز را برای شما داریم و همینطور گزارشی در مورد یک نمایش نامه تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، گزارش علمی فاطمه امان، بحث حقوقی دکتر مهرانگیز کار و حرف ترانه ها. Thank you.